با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
یک صفحه از سرگذشت حمید رهنما باقی مونده، اجازه بدید من اینو بخونم بعد برسیم به دکتر محمد حسین میمندی نژاد.
خواهش می‌کنم، لطف کنید. قربان.
آن روز حمید رهنما تا بیرون اتاق با ما آمد. آنجا یک بار دیگر چشمش به تابلوی جنب اتاق مقام وزارت افتاد، همان تابلوی هیئت مشاوران. با خنده مخصوصش گفت: می‌بینید هیئت با الف و همزه را هیئت فقط با همزه نوشتند. وقتی منظور گروه مشاوران باشد باید هیئت با الف و همزه بنویسند. هیئت با همزه یعنی علم ستاره شناسی. خوب است که من از اینجا می روم و مشاهده این چیزها مرا ناراحت نخواهد کرد. چندی قبل از آن حمید رهنما ظاهراً به توصیه شاه کتابی درباره ژاپن، تلاش و پشتکار مردم ژاپن و عواملی که باعث ترقی ژاپن شده بود ترجمه کرده بود. او هر وقت ما را می دید توصیه می کرد نکاتی از این کتاب را در نشریات خود نقل کنیم تا طرز تفکر و کار و کوشش ژاپنی در ایران رواج پیدا کند. می گفت اگر ما می خواهیم ترقی کنیم باید مانند ژاپنی ها قانع، صبور و مهمتر از همه مرد کار و عمل باشیم، نه فقط حرف و ادعا. پیشبینی حمید رهنما درباره تلافی هویدا درست درآمد. هویدا سزای حرف ناشنوایی او را در 19 شهریور 1353 کف دستش گذاشت. در آن روز او را به عنوان سفیر ایران در سازمان علمی تربیتی یونسکو روانه پاریس کرد. بعد از پیروزی انقلاب حمید رهنما که در ایران اقامت داشت گرفتار و زندانی شد، ولی به سرنوشت سرلشکر پاکروان سپهبد سعادتمند دکتر غلامرضا کیانپور و دکتر محمد رضا عاملی تهرانی وزیران پیشین اطلاعات و جهانگردی دچار نشد. آن چهار تن در همان آغاز کار تیرباران شدند. ندانستم نجات او به خاطر آن بود که پدری مانند زین العابدین رهنما، نویسنده کتاب‌های پیامبر و زندگی امام حسین و تفسیر قرآن کریم داشت، یا به علت خوشقلبی و درویش مسلکی خودش بود که هیچگاه وزارت و سفارت را هم جدی نگرفت. او اکنون در پاریس زندگی می‌کند. با آنکه دیگر سفیر نیست، اگر درآمدش برای گذران زندگی و خرید تازه‌ترین کتاب‌ها کافی باشد، می‌توان گفت مرد خوشبختی است، زیرا به زندگانی ایدئالش رسیده است. من گاهی که به گذشته‌ها فکر می‌کنم، وقتی به دوران وزارت حمید رهنما و امیدهایی که به این وزیر روزنامه‌نگار داشتیم می‌افتم، به یاد این شعر استاد طوس می‌افتم: یکی مرغ بنشست بر کوه و خواست، چه افزود بر کوه و از آن چه کاست. حمید رهنما طی 3 سال وزارت خود قدمی در راه بهبود وضع مطبوعات بر نداشت، ولی جای شکرش باقی بود که این مطبوعاتی مطبوعات زاده علیه مطبوعات هم کاری انجام نداد. در رژیم گذشته یکی از برنامه‌های اطلاعاتی دولت محتاج نگه داشتن روزنامه نویسان بود. در شرایطی که با اضافه شدن درآمد نفت راه موفقیت در تمام رشته‌ها برای همه باز بود، وقت روزنامه‌نگاران صرف رفع مشکل چاپ و کاغذ می‌شد. چندی قبل در یک کتاب دانشگاهی خواندم سازمان ملل ضمن بررسی همه جانبه‌ای که درباره آزادی مطبوعات در جهان انجام داد، به این نتیجه رسید که تا وقتی مطبوعات از نظر مالی خودکفا نباشند، از آزادی مطبوعات صحبت کردن بی‌معنی است. روزنامه‌نویس وقتی نیازمند باشد، در برابر هر قدرتی سر فرود می آورد. آنها هم چیزی جز این نمی خواستند. دکتر محمد حسین میمندی نژاد، مدیر مجله رنگین کمان، روزنامه نگار، نویسنده، خطیب، استاد دانشگاه، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. نخستین دیدار. وقتی که در اوایل سال 1332 برای نخستین بار در چاپخانه مسعود سعد با او روبرو شدم، 10 سالی بود که او را می شناختم. اما آشنایی ما آشنایی از نوع دوم بود، یک طرفه و از راه دور. او در تهران استاد بود، نویسنده بود، فعالیت سیاسی داشت. من در رشت دانش آموز بودم. رشت در اشغال روس‌ها بود. ما بچه های آن شهر چشممان به تهران بود. امیدمان به آدم‌هایی بود که از 4 گوشه کشور در تهران، که در آن هنگام تصور می‌کردیم خیلی بزرگ است ولی در حقیقت کوچک بود، جمع شده بودند و به نمایندگی از سوی همه مردم ایران و به نام همه ایران فعالیت سیاسی می‌کردند. یکی از آن آدم‌ها که در آن روزها فعالیت سیاسی داشت، دکتر محمد حسین میمندی نژاد کرمانی بود. او با نوشتن مقاله‌هایی در روزنامه مرد امروز محمد مسعود و انتشار کتابی به نام ایران باید سوئیس آسیا شود و ایراد نطق و خطابه درباره ایران و تمامیت ایران، توجه ما را به خود جلب کرده بود. شما باید در یک منطقه اشغال شده زندگی کنید تا بدانید نام وطن و طرفداری از وطن چه اثری در جوانان می‌گذارد. ما بارها و بارها چو ایران نباشد تن من مباد فردوسی را در انشاهای خود آورده بودیم و بارها و بارها داستان آخرین کلاس آلفونس دوده را خوانده بودیم. محمد مسعود مدیر مرد امروز در سالهای اول انتشار روزنامه از محبوبیت زیادی برخوردار بود. او خود را با کتابهایش و سرمقالههایش و روزنامهش سخنگوی مردم محروم کشور، به ویژه جوانهای بیکار و بیپول مملکت معرفی کرده بود. در چنین وضعی طبیعی بود هر کسی که با او همکاری میکرد در نظر ما شخصیت مهم میباشد. کتاب ایران باید سوئیس آسیا شود میمندی نژاد هم از آن رو جلب توجه ما را کرده بود که فکر میکردیم اگر روزی ایران سوئیس آسیا شود، یعنی یک کشور بیطرف باقی بماند و آنگاه جنگ جهانی سوم شروع شود، ایران ما دیگر مانند گذشته اشغال نخواهد شد. اما بعدها دانستیم بیطرفی را هم باید با قدرت حفظ کرد، همانطور که سوئیس حفظ کرد، با قدرتی نظامی و با تکیه‌گاه مردمی. پس خیلی زود نتیجه گرفتیم با وضعی که داریم ایران نمیتواند سوئیس آسیا شود. ظاهرا خود دکتر میمندی نژاد هم به این نتیجه رسیده بود، چون بعدها هرگز نشنیدم که از این تز که ایران باید سوئیس آسیا شود دفاع کند. از کارهای دیگر میمندی نژاد که برای شهرتی فراهم کرده بود، چاپ کتاب به هزینه شخصی و توزیع آن به صورت رایگان بود. در زمانی که همه به دنبال پول بودند، این کار او عجیب می نمود. قیافه دکتر میمندی نژاد درست همان شکل بود که از عکسهایش در ذهنم نقش بسته بود. صورتی بیزی شکل با رنگی سبزه و ریشی بر چانه و سیگاری بر گوشه لب. او در آن سالها در همه عکسهایش سیگاری بر گوشه لب داشت. حتی در عکسی هم که از او گرفتیم تا در روی جلد سپید و سیاه چاپ کنیم، سیگارش گوشه لبش بود. او بعدها سیگار را کنار گذاشت. شاید حساب کرد با 1 سال پول سیگار میتواند 1 کتاب مجانی چاپ کند. چاپخانه مسعود سعد که ماجرای تأسیسش در این کتاب آمده و من از بد حادثه مدیر عاملش شده بودم، قبلا چاپخانه چهر نام داشت. صاحبش دکتر اسماعیل آزرم، استاد دانشگاه و مدیر انتشارات چهر بود که کتابهای دانشگاهی چاپ میکرد. مدیرش دکتر حسین فریور، دبیر دبیرستانهای پایتخت و مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران یا تاریخ شعرا برای دوره دوم دبیرستانها بود. اواخر سال 1131 با قدرتی که حزب توده که با وجود منحل شدن تحت عنوانها و نامهای مختلف فعالیت میکرد به دست آورده بود، اداره چاپخانه کار هر کسی نبود. اگر هم کار هر کسی بود، کار دکتر آزرم نجیب و محجوب و با آزرم نبود. او چاپخانه چهر را به قیمتی ارزان، خیلی ارزانتر از ارزش واقعی آن، به محمد علی مسعودی فروخت و در مقابل قیمت کمی که دریافت کرد یک شرط گذاشت: هیچ یک از کارکنان و کارگران چاپخانه حتی مدیرش را اخراج نکند. در آن زمان به خاطر تحریم خرید نفت از ایران که نقشه قدرت‌های زمان برای بزانو در آوردن مردم ایران بود، کار کم بود و بیکار شدن مصیبت بزرگی محسوب می‌شد. محمد علی مسعودی شرط دکتر آزرم را قبول کرد و چاپخانه چهر را خرید و بابت سهم خود به شرکت مسعود سعد واگذار کرد. به این ترتیب شرکت فقط صاحب ماشین‌ها و وسایل چاپ چاپخانه چهر نشد، بلکه کارکنان و کارگران و مشتری‌های چهر هم به شرکت جدید منتقل شدند. یکی از این مشتری‌ها دکتر میمندی نژاد بود. دکتر حسین فریور دبیر دبیرستان‌ها و مدیر چاپخانه و دکتر محمد حسین میمندی نژاد نویسنده و استاد دانشگاه و مشتری چاپخانه، هر دو شوخ بودند و تا به هم می‌رسیدند شوخی با یکدیگر را شروع می‌کردند. دکتر فریور در حضور دکتر میمندی نژاد به من می‌گفت او کتاب‌هایش را مجانی می‌دهد، چون می‌داند اگر بخواهد بفروشد هیچ کس آنها را نمی‌خرد، و چون او می‌رفت به من که در اندیشه و تکاپوی انتشار مجله بودم میگفت از دکتر میمندی نژاد بخواه که با تو همکاری کند، او مرد شریفی است، بابت نوشتن پول هم نمیخواهد. دکتر میمندی نژاد هم در حضور دکتر فریور میگفت او در تمام عمرش فقط یک کتاب چاپ کرده و تویش در مانده، اگر مرد میدان است مثل من 40 کتاب چاپ کند. ولی پشت سر او میگفت قدر این دکتر فریور را بدان، آدم به درستی و پرکاری او کم پیدا می شود. هر دو درست می گفتند، حتی در شوخی هایشان رگه هایی از حقیقت وجود داشت. من با توزیع مجانی کتاب موافق نبودم و آن را انحراف از سیر طبیعی انتشار کتاب می دانستم. معتقد بودم مجانی دادن کتاب به توزیع طبیعی آن خلل وارد می کند و پیشنهاد می کردم اگر علاقه به این کار دارد تعدادی از کتاب‌هایش را ببخشد و بقیه را بین کتاب فروشی‌ها توزیع کند تا علاقمندان بتوانند خریداری کنند. اما دکتر میمندی نژاد سخت به این کار علاقه داشت. می گفت با خودم شرط بستم هرگز از قلم نان نخورم. به نظر من نان خوردن از قلم عیب نداشت که هیچ، افتخار آفرین هم بود. و باز می گفت این کاری است که من در جهان مبتکر آن بودم، هیچ کس را در هیچ جا سراغ ندارم با پول خود کتاب چاپ کند و مجانی به این و آن بدهد، من این کار ابتکاری را ادامه خواهم داد. گاهی که دکتر میمندی نژاد با شدت از کار خود دفاع می کرد، همین که بی اختیار چشمم به یقه نخنما شده پیرهنش، به سراستین های رفته کتش و به برق لباسش که از کثرت پوشیدن و اتو کردن چنان حال و روزی پیدا کرده بود می افتاد، در دل به او و همسر فداکارش آفرین می گفتم، چون می دانستم که این عشق یا هوس دکتر چقدر برایش گران تمام می شود. در آن زمان حقوق استادهای دانشگاه خیلی کم بود و زندگی یک خانواده را تأمین نمی کرد، چه رسد با این که استاد مقداری از آن را هم صرف چاپ کتاب مجانی کند، آن هم چند جلد در هر سال. در آغاز انتشار سفید و سیاه من با چاپ پاورقی مخالف بودم، ولی بعد که علاقه خواننده ها را دیدم با دکتر میمندی نژاد توافق کردیم که او یک پاورقی برای مجله بنویسد و او داستان زهره را شروع کرد. این داستان که چند ماه در مجله چاپ شد توجه خواننده ها را زیاد جلب نکرد. این زمانی بود که پاورقی های مستعان و فاضل رونق داشت. همکاری مؤثر دکتر میمندی نژاد با ما با پاورقی سرگذشت پرماجرای نادر آغاز شد، ولی چون در آن زمان صفحات مجله کم بود، چاپ دو پاورقی در مجله، آن هم به قلم یک نویسنده، مشکل ایجاد میکرد و برای شروع نادر زهره میبایست تمام شود و داستان زهره در اواسط کار بود. مانده بودم چطور موضوع را با دکتر میمندی نژاد مطرح کنم. وقتی دکتر متوجه مشکل ما شد زهره را تمام کرد، ساده و بی درد سر. در شماره بعد نوشت 15 سال بعد و داستان را تا 15 سال جلو برد و بعد از یکی دو شماره تمام کرد. داستان زهره تمام شد تا سرگذشت نادر شروع شد. و به این ترتیب بود که یکی از طولانی ترین پاورقی های جهان که چاپ آن 10 سال تمام به طول انجامید در سپید و سیاه شروع شد. تا 2 سال بعد از انتشار سپید و سیاه ما عکس شخصیت‌های ایرانی را به صورت نقاشی نقطه چین چاپ می‌کردیم و این کار به عنوان یک ابتکار در مطبوعات جایی برای خود باز کرده بود. نقاشی‌های روی جلد را اکبر معاونی، نقاش و هنرمند شیرازی که در آن زمان معلم نقاشی بود، می‌کشید و خیلی هنرمندانه و شبیه هم می‌کشید. بعد از مدتی به دکتر میمندی نژاد پیشنهاد کردیم عکس او را روی جلد مجله چاپ کنیم. با آنکه آشکار بود از این پیشنهاد خوشحال شده، در دادن عکس کوتاهی میکرد و من علت آن را نمیفهمیدم. در آن زمان بسیاری از افراد سرشناس و رجال مملکت واسطه میتراشیدند که تصویرشان را روی جلد سپید و سیاه چاپ کنیم. پس از چندی دکتر اطلاع داد که آماده است عکسش را در مجله چاپ شود. عنوان روی جلد را هم خودش انتخاب کرد. دکتر میمندی نژاد، 44 سال، 44 کتاب. تازه در آن موقع بود که علت طولانی شدن تهیه عکس را فهمیدم. دکتر میمندی نژاد اعتقاد زیادی به نقش عدد در زندگی داشت و سعی میکرد بین کارهایش و اعداد قرینه وجود داشته باشد. سال بعد گزارشی از او چاپ کردیم تحت عنوان دکتر میمندی نژاد، 45 سال، 54 کتاب. و سال بعد نوشته شد دکتر میمندی نژاد، 46 سال، 64 کتاب. و سال بعد نوشتیم دکتر میمندی نژاد، نویسنده‌ای که در 47 سالگی 74 کتاب نوشته است. و سال بعد یادمان افتاد که به موقع ننوشتیم نویسنده‌ای که در 48 سال 84 کتاب چاپ کرده است و نوشتیم. البته همه اینها با نظر خود او چاپ می‌شد. بعد از این بود که دکتر میمندی نژاد هدف بزرگی را برای خود انتخاب کرد، آن این که در 50 سالگی تعداد کتابهایش را به 100 برساند. کار بسیار دشواری بود ولی او این رکورد را هم شکست. سرگذشت نادرشاه در سپید و سیاه خوانندگان زیادی پیدا کرد. زمانی بود که سپید و سیاه پرتیراژترین مجله کشور بود، بنابراین هر مطلبی که در مجله چاپ می شد خواننده های زیادی پیدا می کرد. ولی پاورقی سرگذشت پرماجرای نادر تقریبا تا آخر خواننده های خود را حفظ کرد. دکتر میمندی نژاد سرگذشت نادر را با عشق و علاقه می نوشت. هر هفته در روز معین دست نویس پاورقی را می آورد. غلطگیری آخر را هم خودش می کرد. او در آغاز سرگذشت نادر را بدون فصل بندی می نوشت، ولی چون در اواسط کار فکر افتاد که کتاب نادر را چاپ کند، این کتاب به هزینه مجله چاپ شد. از اول شروع کرد به فصل بندی و شماره گذاری داستان، به طوری که در سال دهم، یعنی بعد از 520 هفته، تعداد شماره ها به 1000 رسید. علاقه دکتر به بازی با اعداد برای ما مشکل ایجاد نمی کرد. از این جهت عکس العمل ما شوخی کردن با او بود که خود مردی شوخ بود و تا به تحمل شوخی را داشت. اما یک روز در دفتر مجله زمزمه پیچید که دکتر میمندی نژاد می‌خواهد هفته آینده سرگذشت نادر را تمام کند. من اول تصور کردم این هم یکی از شوخی‌های دکتر میمندی نژاد است و چون می‌داند همه کارکنان مجله خواننده سرگذشت نادر هستند، می‌خواهد آنها را دچار تشویش کند و اتفاقا همه هم دچار تشویش شده بودند که نکند سرگذشت نادر با آن همه مقدمه و متن و حاشیه اکنون که رو به آخر و نتیجه گرفتن گذاشته ناتمام تمام شود. وقتی پس از یکی دو روز دانستم که موضوع جدی است، تصمیم گرفتم جریان را از خودش سوال کنم. من خودم خواننده سرگذشت نادر بودم. طبق برداشت من، سرگذشت نادر که طی 10 سال به این مرحله از زندگی او رسیده بود، با توجه به سبک نگارش دکتر میمندی نژاد می توانست تا 1-2 سال دیگر هم ادامه پیدا کند. خواننده ها هم خود را برای چنین مدتی آماده کرده بودند و اعتراضی از طولانی شدن داستان نداشتند. داستان نادر به مرحله حساسی رسیده بود. از سوی مردم قوچان مانند چند ایالت دیگر ایران از ظلم و ستم حکام نادرشاه و فشار ماموران برای وصول مالیات و عوارض و باج و خراج که هر روز بر اسامی و تعداد و مقدار آنها افزوده می شد به جان آمده و سر به شورش برداشته بودند. از سوی دیگر نادرشاه از لشکرکشی ها و جنگ های پی در پی خسته شده بود. او در آن زمان 60 سال از عمرش می گذشت، 60 سالی که سالهای اسارت کودکی، رنجها و محرومیتهای نوجوانی، درگیریها و ستیزهای جوانی و سرانجام 12 سال سلطنت که تمام مدتش را در کوه و دشت و اردو گذرانده بود و همچنین بیماریهای روحی و جسمی باعث شد که تصمیم بگیرد همین که شورش ایالات را فرو نشاند سلطنت را به پسرش نصرالله میرزا واگذار کند و خود به کلات برود و باقی عمر را در جوار جواهرات با ارزشش به استراحت بپردازد. او قبلا گنجینه گرانبهایش را که شامل جواهرات غنیمت گرفته از هندوستان بود همراه با فرزندان و افراد خانوادهش به قلعه مستحکم کلات فرستاده بود. در این هنگام مأموران خفیه نادر به او اطلاع دادند چند تن از سرداران مورد اعتماد او مخفیانه با برادرزادهش علی قلی خان حاکم سیستان قول و قرار گذاشتند تا نادر را از میان بردارند و او را به سلطنت بنشانند. نادر نخست دچار چنان خشمی شد که تصمیم گرفت آنها را به سخت ترین وضعی مجازات کند، اما بعد مصلحت آن دید که نخست با کمک آنها کار یاغیان را بسازد و بعد به موقع سزایشان را کف دستشان بگذارد. سرگذشت به قسمت حساس آن رسیده بود. خیانت سردارانی که مورد اعتماد نادر بودند، یکی از آنها یعنی محمد قلی خان افشار برادرزن نادر بود. برادرزاده‌ای که می‌خواست با کمک سرداران خائن نادر را از میان بردارد و خود به جای او بر تخت بنشیند. شورش مردم ولایات که از ظلم و ستم حکام به جان آمده بودند. نارضایتی مردم از فشار ماموران وصول مالیات که از هیچ آزاری برای غارت مردم و گرفتن آخرین سرمایه آنها خودداری نمی‌کردند. بیماری روحی و جسمی نادر که در اثر آن به همه مظنون شده بود و به کوچکترین سوء ظن فرمان قتل دوست و دشمن را گروه گروه صادر می کرد، همه پس همه عوامل داستان پردازی وجود داشت. شورش، توطئه، تبانی، خیانت و بالاخره آن صحنه تراژیک آخر، یعنی حمله سرداران توطئه‌گر به چادر نادر. آنها که فهمیدن نادر از خیانتشان آگاه شده تصمیم گرفتن قبل از آن که او فرمان قتلشان را بدهد دست به کار شوند. پایان کار نادر در کتاب ها این طور آمده بود: نادر در خواب عمیق نیمه شب است. بیدار شدن ناگهانی نادر از روی غریزه، احساس خطر، برداشتن تبرزین سنگینی که فقط بازوی مردانه او قادر است آن را به حرکت درآورد، کشیدن نعره‌ای که نزد دوست و دشمن معروف است، کشتن چند مهاجم خیانتکار، گرفتن پای نادر به چوب چادر. نادر به زمین میافتد. سرداران به سوی او هجوم میبرند. اول تبرزین را از دست او میگیرند، اما نادر آن سردار شکست ناپذیر با وجود 60 سالگی نیروی تهمتن را دارد. درگیری طولانی میشود و سرانجام تیغ تیز یکی از سرداران با گلوی نادر آشنا میشود. تیغ تیز است. در یک لحظه رگها بریده میشود و خون فواره میزند. قاتل باز هم وحشت دارد. میترسد نادر در همان حال از جا برخیزد. پس تیغ را چند بار دیگر به حرکت در میآورد. سر از تن جدا میشود. اکنون سر بزرگترین سپهسالار تاریخ ایران در دست سردار خائن اوست. نادر فکر میکرد که روزی به دست دشمن کشته خواهد شد، ولی اکنون او کشته دست دوست است. فریادی در اردو دهان به دهان میگردد: نادر کشته شد، نادر کشته شد. گرچه قسمتی از صحنه بالا افسانه است، ولی سرگذشت نادر به قلم دکتر میمندی نژاد هم یک کتاب تاریخی نبود، رمانی بود آمیخته با افسانه و حقیقت. از اینها پرماجراتر حوادثی بود که بلافاصله بعد از قتل نادر روی داد و نتیجه طرز حکومت نادر و جزئی از سرگذشت نادر بود که در کتاب‌های تاریخی اینطور نوشته شده بود: سپاه عظیم نادر، سپاهی که نادر آن را با خون دل به وجود آورده بود، سپاهی که با شجاعتها و فداکاریهایش یک کشور شکست خورده ضعیف و ناتوان را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرده بود، سپاهی که از یک سو هند را تسخیر کرده بود و از سوی دیگر عثمانی ها را از خاک ایران رانده بود، سپاهی که نامش و حرکتش به سوی کافی بود که مهاجمان از شمال و جنوب راه گریز پیش گیرند، یک بار از هم پاشیده شد و هر دسته و گروهی به سوی شهر و زادگاهش رفت تا از حمله گروه های مخالف در امان باشد و هم حکومت را در شهر خود به دست گیرد. دکتر میمندی نژاد میخواست همه این حوادث را در یک شماره، آن هم در یک صفحه و بدون ذکر وقایعی که منجر به کشته شدن نادر و ماجراهای بعد از آن شد تمام کند. برای نوشتن این ماجراها احتیاج نبود نویسنده قلم شکسپیر را داشته باشد. خود دکتر میمندی نژاد که تا آن زمان سرگذشت نادر را در 999 صفحه نوشته بود و از هر حادثه کوچک یک واقعه بزرگ چندین صفحه‌ای ساخته بود، میتوانست آنها را در چند شماره بپروراند. اما دکتر میمندی نژاد میخواست سرگذشت نادر درست در پایان سال دهم در هفته 520 تمام شود و فصل 1000 سرگذشت هم درست با صفحه 1000 کتاب قطور و بزرگی که ما بنا به درخواست دکتر میمندی نژاد چاپ می‌کردیم قرینه شود، اینطوری که همه چیز بر اساس اعداد تمام می‌شد. موضوع پایان سرگذشت نادر را با دکتر میمندی نژاد در میان گذاشتم. با خنده مخصوص خودش گفت درست حد زدی، سرگذشت نادر هفته آینده تمام می شود. گفتم ولی نادر همچنان در اردوگاه هست و سردارانش هم هنوز به سوی قوچان حرکت نکردن، نتیجه جنگ هم معلوم نیست. دکتر میمندی نژاد گفت راستش تصمیم گرفتم سرگذشت نادر را درست در پایان سال دهم تمام کنم. این سرگذشت در فروردین 1334 شروع شد، 520 هفته در مجله چاپ شده و اکنون فروردین 1344 است. گفتم اگر خیلی به بازی اعداد علاقه دارید چه اشکالی دارد که شماره ها را برسانید به 525 هفته یا 550 هفته و یا 555 هفته یا عددی دیگر مثل 567. گفت مطالب را که فصل بندی کردم هفته گذشته فصل 999 بود، هفته آینده می شود 1000 و این بهترین فصل برای پایان کار است. در ضمن کتابی را که در قطع بزرگ چاپ کرده اید اکنون به صفحه 999 رسیده و من طوری تعریضی کردم که مطلب شماره 1000 مجله در صفحه 1000 کتاب تمام شود. گفتم ما اعداد مناسب دیگری هم داریم، مثلا 1010 یا 1100 یا 1111 و یا هر عدد دیگری که شما بپسندید، اما تمام کردن سرگذشت نادر به صورت ناتمام هزاران خواننده مجله را که طی 10 سال همراه شما و نادر به این مرحله از داستان رسیدن ناراحت خواهد کرد. اینا انتظار دارن سرگذشت نادر را همانطور که روی داده یا در کتاب ها آمده بخوانن، مگر آنکه شما کشف تازه‌ای کرده باشید. دکتر میمندی نژاد گفت تناسب اعداد به جای خود، موضوعی که مرا ناراحت می کند ماجرای مرگ نادر است. من که 10 سال تمام در کنار نادر و با نادر زندگی کرده ام، شبها و روزها، زمستان و تابستان، در جنگ و در صلح، در پیروزیها و در شکستها، در شادیها و در غمها با او بوده ام، آن وقت فکر می کنی چطور دلم می آید جزئیات بریده شدن سر این سردار بزرگ و صحنه مرگ دردناک او را بنویسم. گفتم تو نادر را نمی کشی، سردارانش او را کشتند، روزگار او را کشته. آیا کشته شدن نادر به دست سردارانش یک واقعیت تاریخی نیست؟ آیا شرح آن را با تمام جزئیاتش در کتاب ها ننوشتند؟ آیا همه مردم حتی بچه های مدرسه از آن اطلاع ندارند؟ ننوشتن آن که چیزی را حل نمی کند. دکتر میمندی نژاد گفت اگر همه خواننده ها اینها را می دانند دیگر نوشتن آن چه فایده ای دارد؟ خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این گفتگوی
فردا
دکتر بهزادی رو با دکتر میمندی نژاد بذاریم برای فردا.
بسیار گفتگوی خوبی هم خواهش می‌کنم. قربانتون،
متشکر. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر، تا فردا.
لطف کردید، خواهش می‌کنم. خدا حافظ.